کشید. مامان روی سکوی حیاط نشسته بود و داشت محوطه راه آهن رو نگاه میکرد. لباس سیاه تنش کرده بود. رفتم کنارش نشستم و گفتم نمیری پیش خانم الوندی؟ سرش رو تکون داد و به سختی گفت نه. نگاهی به صورت خیسش کردم. میدونستم روش نمیشه چشمش توی چشم خانم الوندی بیفته. صورتش رو بوسیدم. منو بغل کرد و فشارم داد. برای چندمین بار گفتم مامان به خدا من خودم دیدم که سرکار الوندی رو یه نفر رو هل داد زیر قطار بابا. نفسش رو داد بیرون و بینوش رو بالا کشید. خیلی خوب، حالا برو بیرون بازی کن. از خدا خواسته کفشم رو پوشیدم و از حیاط زدم بیرون. سوم آقای الوندی بود. توی این مدت از بابا هم خبری نداشتیم. به هر کس میگفتم من دیدم که یکی دیگه سرکار الوندی رو هل داد زیر قطار، کسی باورش نمیشد. یکی دو بار به دایی گفتم. اونم در جوابم گفت تو که نفر سوم رو ندیدی، چطور میتونی ثابت کنی؟ کمی این پا اون پا کردم تا ببینم سر و کله کارگاه سرکرده پیدا میشه یا نه، ولی خبری ازش نشد. داشت دیر میشد. ممکن بود مامان نگران بشه. حالا که بابا رو گرفته بودن، هر چیز کوچیکی اونو نگران و عصبانی میکرد. گذاشتم یه وقت دیگه که اومدم برم پیش کارگاه سرکرده. برگشتم و بدو بدو رفتم طرف خونه. سردر خونه خدا بیامرز آقای الوندی پارچه سیاهی آویزون بود. توی اتاق دایی و مامان سر سفره نشسته بودن. سلام کردم. دایی جواب داد. مامان داشت گریه میکرد. این چند روز کارش همین شده بود. کتابامو گذاشتم توی قفسه و سر سفره نشستم. دایی گفت تو خودتو بذار جای اون. ببین میتونی زبونتو کنترل کنی؟ مامان هق هق کنان گفت مگه وضع من بهتر از اونه؟ پدر داوودو چند روزه گرفتن. از هر کسی هم میپرسم زنده است، مرده است، کجاست؟ جواب سربالا میدن. اقلا اون میدونه شوهرش مرده و خیالش راحت شده. یارو رو یکی دیگه میندازه زیر قطار، اون وقت میان شوهر منو میگیرن. آدم بره به کی بگه؟ برو کرد به من. تازه داوودم دیده که تقصیر باباش نبوده. مگه نه؟ سرمو تکون دادم. بله. دایی گفت شهادت داوود که برای اونا مهم نیست. اون نفر چه کسی بوده؟ داوود که اونو ندیده. برو کرد به من. دیدی؟ سرمو تکون دادم. نه. کاش میتونستم بگم اون کسی که سرکار الوندی رو هل داده زیر قطار رو این وضعو برای ما درست کرده، کارگاه سر کرده بوده. ببین دایی جان، چند تا کاره که چون باباتو گرفتن و منم زیر نظرم روی زمین مونده. دلم میخواد مثل یه مرد از زمین برشون داری. و چند لحظه ای سکوت کرد. انگار منتظر عکس‌العمل من بود. نمیدونستم چی بگم. با لحن آرومتر ادامه داد. نظر چیه؟ گفتم. بابا اگه بشنوه ناراحت نمیشه؟ لبخندی زد. مطمئن باش بابات خیلی هم خوشحال میشه و به تو افتخار میکنه. این کاری که تو میخوای انجام بدی نتیجه همه اون کارهاییه که من و بابات و بقیه کردیم و اگه انجام نشه همه کارا هدر میره. با تعجب پرسیدم کدوم کارا؟ دایی گفت وقتی انجام دادی برات توضیح میدم. حالا بلند شو که وقت زیادی نداریم. از جاش بلند شد و رفت گوشه اتاق. بغل کمد فرش رو کنار زد و آروم چند تا موزاییکو بلند کرد. از تعجب داشتم شاخ در می آوردم. چند تا پاکت از چوله‌ای که زیر موزاییکا بود بیرون آورد و داد به من و گفت اسم و آدرسا روی پاکت نوشته شده. بده دست خودشون و سری برگرد. مکسی کرد و ادامه داد فقط خیلی مواظب باش. حالا برو قهرمان. جلوی شهربانی رسیدم. پاسبانی توی اتاقک نگهبانی بود. رفتم جلو و گفتم با کارگاه سرکرده کار دارم. نگاهی به میز جلوش کرد و گفت اسم چیه؟ گفتم داوود، داوود احمدی. گفت برو تو. رفتم راه بیفتم که پرسید اتاقی که بلدی؟ سرمو تکون دادم. بله. راه رو خلوت بود. رسیدم به اتاقش. دستگیره رو چرخوندم. در باز نشد. از توی اتاق صدای پچ‌پچ می اومد. دلم می‌خواست دوتر قل قضیه رو بکنم. از راه رو رفتم بیرون و پیچیدم طرف باغ شهربانی که پنجره بزرگ اتاق به اون باز می شد. فکر کردم اگه منو ببینه هر کاری که داره میگذاره کنار رو درو باز می کنه. از شانسم کمی از پرده جلوی پنجره کنار رفته بود و توی اتاق معلوم بود. رفتم جلو و توی اتاق رو نگاه کردم. یه دفعه چشمم خورد به بابا که روی صندلی کنار میز کارگاه سرکرده نشسته بود. پس همه چیز جور بود و من میتونستم همینجا کارو تموم کنم. خواستم با انگوش بزنم به شیشه که یه دفعه کارگاه سرکرده زد توی صورت بابا. باورم نمیشد. سر بابا خم شد طرف میز. یکی دیگه زد به اون طرف صورتش. بابا خواست از جاش بلند بشه. کارگاه سرکرده شونه هاشو گرفت و با نوک کفش زد توی ساق پاش. صدای ناله بابا از پنجره کوچک بازی که بالای پنجره بزرگ بود به گوش می‌خورد. کارگاه سرکرده نره کشید: اعتصاب کی شروع میشه؟ رهبراش چه کسایی هن؟ بابا چیزی گفت که نشنیدم. کارگاه سرکرده دوباره نره کشید: تو از حالاشم به جرم کشتن مأمور دولت در حین مأموریت محکوم به مرگی. برای تخفیف در مجازاتت مجبوری به هر چی از تو میخوام جواب بدی. بابا خیره نگاهش میکرد. فکر میکردم دارم کابوس میبینم. باز زد توی صورت بابا: چیزی به شما نگفتم هار شدید؟ میدم دادگاه نظامی همه تو ازم تیربارون کنه. بعد پشت گردن بابا رو گرفت و از صندلی کشیدش پایین. دلم نمیخواست باور کنم. این کارگاه سرکرده با اون کسی که من میشناختم زمین تا آسمون فرق میکرد. آخه اون که میدونه سرکار الوندی رو بابا نکشته و خودشونو انداخته زیر قطار، چرا باز دروغ میگفت و مینداخت گردن بابا؟ قلبم از ناراحتی داشت پاره میشد. بابا روی زمین افتاده بود. کارگاه سرکرده کفششو به صورت بابا میکشید و چیزی میگفت که من نمیشنیدم. از اینکه کاری از دستم بر نمیومد داشتم مثل مار به خودم میپیچیدم. طاقت نداشتم بابا رو توی اون وضع ببینم. یه دفعه پیشونیم خورد به شیشه پنجره. کارگاه سرکرده سری برگشت. چشمش که به من خورد انگار برق گرفتش. چند لحظه چشمای خون گرفتش رو به من دوخت و بعد با عصبانیت به من اشاره کرد که برم دم در. مشمای سیاهو گذاشتم کنار پنجره و پیچیدم طرف در. دم در ایستاده بود. منو که دید پری طرفم و گوشم رو گرفت و محکم کشید و گفت: دزدکی میای ها؟ وزد زیر گوشم. دستش خیلی سنگین بود. از درد دادم بلند شد. یکی دیگه زد به اون طرف صورتم. تمام صورتم داغ شده بود. یکی هم به پس گردنم زد و داد کشید: نگهبان! نگهبان! پاسمونی که دم در بود بودو بودو اومد طرف ما و سلام نظامی داد. کارگاه سرکرده به اون توپید:
با کتاب خند بخند.
از جان بلند شدم. حالا که زورم نمیرسید بابا رو بیارم بیرون، میبایست هر طوری شده نامه ها رو از دستشون در میآوردم. ولی مونده بودم چطوری برم توی شهربانی. با اون توپ و تشری که کارگاه سرکرده به پاسمون جلوی در زده بود، حتما اگر سایم امیدید با تیر میزد. خواستم سر جان بشینم که چشمم خورد به پاسمون جلوی در. منو که دید دستشو بلند کرد. با ناباوری و تعجب دستمو بلند کردم و جواب سلامشو دادم. همونی بود که بار اولی که رفته بودم شهربانی دم در ایستاده بود. یواش یواش رفتم طرف شهربانی. خدا خدا میکردم فقط سر و کله کارگاه سرکرده یا اون پاسبانی که دم در ایستاده بود پیدا نشه. رسیدم دم در و با ترس و لرز لبخندی زدم. سلام کردم و رفتم تو. توی هول و هراس که الان بگه کجا؟ خندید و گفت: آزادی از هفت دولت. دیگه مطمئن شدم خبر به گوشش نخورده. لبخندی زدم و سرمو تکون دادم. با اجازه. خلاصه به هر جون کندنی بود رسیدم دم در اتاق کارگاه سرکرده. پیچیدم طرف باغ. مشمای سیاه زیر پنجره افتاده بود. نفس راحتی کشیدم. برش داشتم. دلم می‌خواست بدونم بابا هنوز توی اتاق هست یا نه. پرده رو انداخته بودن و دیگه نمی‌شد توی اتاقو دید زد. هرچه گوش کردم صدایی به گوشم نخورد. معطلی بی‌فایده بود. باید هرچه زودتر از این مهلکه در می‌رفتم. اگه کارگاه سرکرده گیرم مینداخت، تکیه بزرگم گوشم بود. دیدیش؟ خوشکم زد. سرمو برگردوندم. نگهبان بود. نمیدونستم چی بهش بگم. با دست ایستگاه رو نشون داد. رفت طرف ایستگاه. اگه بدویی بهش میرسی. سرمو تکون دادم. خیلی ممنون. از در شهربانی بیرون اومدم و برای ردگم کنی پیچیدم طرف ایستگاه. آفتاب داشت غروب میکرد و میبایست زودتر میجنبیدم. به دم در ایستگاه که رسیدم برگشتم و نگاهی به نگهبانی شهربانی کردم. حواسش به من نبود. یواش رفتم طرف دروازه بزرگ راه آهن. وقتی خوب از دید نگهبان دور شدم دویدم توی محوطه راه آهن. حالا میبایست جایی رو گیر میآوردم و آدرسا رو میخوندم. اشتباه هم این بود که از اول این کارو نکرده بودم. نامه ها بیشتر مال کارمندای راه آهن توی بخشای مختلف بود و یکی دو تا مال اونایی بود که توی ایستگاه کار میکردن. چند تایی هم مال کسایی بود که توی بعضی قسمت های کارخونه کاری بودن. از لج کارگاه سرکردم که شده باید این پاکت ها رو میدادم دست صاحبشون. منو بگو که فکر میکردم کارگاه سرکرده خیر منو پدرم رو میخواد. بی‌معرفت چطوری به من نارو زد؟ اونطوری منو گذاشت سر کار و نصف شبا مرا علاف خیابونا کرد. بعدم سرکار الوندی رو انداخت زیر قطار رو گذاشت گردن پدرم. حالا هم که فکر میکنه خرش از پل گذشته به من بد و بیراه میگه. یه کارگاهی نشونش بدم که 100 تا کارگاه از توش در بیاد. نمیتونستم چشمم توی چشم مامان بیفته. اگه من با کارگاه سرکرده همکاری نمیکردم و پیدا شدن دستگاه تاکسی رو به اون نمیگفتم، شاید قضیه به اینجاها نمیرسید که سرکار الوندی کشته بشه و بابا رو دستگیر کنن. باید تمام اون اشتباهات رو تلافی میکردم. دست کردم جیبم. اونقدر پول داشتم که بشه با اون اسپری رنگ بخرم. هنوز کاملا شب نشده بود. یواش از ساختمون اومدم بیرون و از راهبند رفتم توی خیابون. مغازه رنگ فروشی اصغر آقا هنوز باز بود. سعی کردم خونسردی خودم رو حفظ کنم. نزدیک مغازه چند لحظه ایستادم. نفسی تازه کردم و بعد با قدمای شمرده رفتم توی مغازه. اصغر آقا تازه یکی از چراغای مغازه رو خاموش کرده بود. گفتم سلام. به تندی برگشت. مغازه تعطیله. گفتم یه دونه رنگ میخواستم. اخمش رفت توی هم. رنگ اون هم این وقت شب. برو فردا بیا. با التماس گفتم خواهش میکنم اصغر آقا. مامان گفته اگه گیر نیاوردی نیو خونه. با ناراحتی گفت تا حالا کجا بودی؟ از دهنم پرید فوتبال. رفت طرف قفسه رنگ ها. مملکت رو داره آب میبره. شما هنوز توی خوابی. هی فوتبال. چه رنگی باشه؟ گفتم اسپری باشه. سیاه رنگ. برگشت نگاهم کرد و با تعجب پرسید اسپری؟ مطمئنی؟ سرمو تکون دادم. بله مامان خودش گفت. شونه هاشو بالا انداخت. یه قوطی رنگ اسپری از قفسه برداشت و گذاشت روی پیشخون. پولو به اون دادم. برداشت و گفت توی خیابون مواظب باش با اسپری نگیرنت. گفتم خیلی ممنون. خدا حافظ. از مغازه زدم بیرون. دیگه جوابشو نشنیدم. بودو بودو از خیابون رد شدم و از راهبند رفتم توی محوطه راه آهن. تا برسم سر جای قبلیم توی خونه های سازمانی دیگه نفسم بالا نمی اومد. دلم می‌خواست هر چه زودتر هوا تاریک تاریک بشه. اون وقت برم توی خیابون و تمام در و دیوارا رو پر کنم از شعار مرگ بر کارگاه سر کرده. بغض کرده بودم ولی نمی‌خواستم گریه کنم. دلم می‌خواست همه می‌فهمیدن کارگاه سر کرده چه آدم حقه‌باز و دورویه. دایی گفته بود اگر اعتصاب بشه کار اینا تمومه. ولی من دلم می‌خواست خودم به اونا ضربه بزنم. از جام بلند شدم و سر جای خودم شروع کردم به دویدن. داشتم از سرما یخ می‌زدم. یه دلم می‌گفت برم خونه ولی می‌دونستم اگه برم باید قید امشبو بزنم. الان مامان چقدر نگران شده. حتما کلی هم با دایی بگو مگو کرده و تمام کاسه کوزه ها رو سر اون شکسته. بیچاره دایی مجید. از پنجره بدون شیشه نگاهی به بیرون کردم. هوا تاریک تاریک شده بود. اسپریو گرفتم دستم. یخ بود. تکونش دادم و دکمش رو فشار دادم. صدایی کرد. رفتم بیرون. سوز سردی می اومد. پیچیدم طرف خونمون. چراغ هر دو تا اتاقمون روشن بود. چقدر توی همین چند ساعت دلم برای مامان و دایی مجید تنگ شده بود. دلم می‌خواست برم پیششون. جلوی خودم رو گرفتم. رفتم طرف راهبند. توی خیابون کسی نبود. از سوی پیاده رو رفتم طرف میدون شهر. می‌خواستم از کنار میدون شروع کنم و تا جایی که اسپری رنگدار شعار بنویسم. قلبم گروب گروب می‌زد. از همونجا شروع کردم بنوشتن. دلم نمی‌خواد هیچ چیزی جز مرگ بر کارگاه سر کرده بنویسم.
قسمتی دیگر از کتاب خند رو با هم شنیدیم. خدا نگهدار.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در 324 دنبال
از قدیم و ندیم این جمله معروف رو همه شنیدیم که پیشگیری بهتر از درمانه. این جمله در همه عرصه های زندگی کاربرد داره اما در زمینه سلامتی کاربرد بیشتری داره.
برنامه طب ایرانی رادیو سلامت فردا در مورد پیشگیری از بیماری های گوارشی صحبت میکنه.
طب ایرانی.
من کاظمی هستم، تهیه کننده برنامه طب ایرانی. فردا پنجشنبه 25 ما در طب ایرانی از ساعت 8:30 تا 9 همراه شما هستیم با موضوع بیماری های دستگاه گوارش. این برنامه در امتداد برنامه هفته گذشته یعنی 18 دی ماه در خصوص دستگاه گوارش صحبت میکنه و هدف و محوریت برنامه در خصوص پیشگیری از بیماری هایی که میتونه دستگاه گوارش ما رو درگیر کنه.
این روزها به علت شیوع ویروس کرونا سفر و گردشگری به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و رادیو به عنوان رسانه قدیمی سعی داره نقش خودش رو در این زمینه به درستی ایفا کنه.
برای بچه های موج جوانی رادیو جوان فردا از ماکلوان گیلان همراهتون هستند.
موج جوانی.
من حسن اسماعیل‌پورم، گوینده برنامه موج جوانی از شبکه جوان. ما این هفته میریم استان گیلان، شهر ماکلوان، یه شهر درجه یکی، شهر توریستیه. انشالله کرونا ریشه‌کن بشه، مردم برن اون شهر رو ببینن. خیلی‌ها دیدن لذت بردن. حالا ما می‌خوایم بریم از داشته‌ها و کاشته‌هاش بگیم، با مسئولین اون منطقه صحبت بکنیم، پیگیر مطالبات مردمش بشیم، مستندای خوبی قراره بسازیم و گفتگوی زنده داریم. ساعت 19 تا 20 پنج شنبه و 19 تا 20 جمعه حتماً این برنامه رو بشنوید از طریق ردیف 88 شبکه رادیویی جوان.
موسیقی‌های محلی جایگاه ویژه‌ای در بین عموم مردم دارند و اون دسته از اهالی موسیقی که به درستی و با مهارت به سراغ این گونه موسیقی رفتن از سوی مردم پذیرفته شده.
برنامه نیستان رادیو فرهنگ فردا شب در مورد یکی از گروه‌های موفق در این زمینه تقدیمتون میشه.
با صاحبان نغمه‌های ماندگار در نیستان.
من وحید استگاری هستم، تهیه کننده برنامه نیستان، برنامه‌ای که پنجشنبه شب میشنوید، برنامه مجله‌ای موسیقی هست که طبق روال معمول هر شب به جز جمعه ها از شبکه رادیوی فرهنگ پخش میشه. این برنامه ساعت 22 تا 23 از همین شبکه پخش میشه و به بررسی و شیوه شکلگیری گروه رستاک میپردازه. در این برنامه دو تا مهمون داریم، آقای مرادی خواننده گروه رستاک و جناب آقای پوستی از بنیانگذاران گروه رستاک هستن.
آلودگی ها موضوعیه که این روزها هممون باهاش دست به گریبانیم، اما بعضی از مسئولین یه جوری در موردش صحبت میکنن که انگار مشکل ماست و اونا از یه جای دیگه ما رو از دور تماشا میکنن.
فردا این موضوع دستمایه طنز و مطایبه در برنامه یک سبد لبخند رادیو سبا شده.
صدا پیشگان طناز و محبوب در یک سبد لبخند، تورج نصر، اردشیر منظم، کریم بیانی، مریم باقری و زهرا مدبر. پنج شنبه ها یک سبد لبخند رو حتما ساعت 19 و 30 دقیقه از رادیو سبا بشنوید. حتما بشنوید، به دوستاتون هم معرفی کنید. یادتون نره ها، پنجشنبه ساعت 19 و 30 دقیقه.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
دل به دریا بزن، از عشق بگو ساعت 2:30 در این فرصت شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه من و بچه ها.
من و بچه ها یک گفتگوی خودمونی با طنز پردازان. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان برنامه من و بچه ها از رادیو سبا. از برنامه های من و بچه هایی که دیگه شو میشنوید که من هستم مهدی استاد احمد در خدمتتون و بچه ها هم بچه های طنز پرداز هستن که در خدمتشون هستیم. توی هر برنامه یکی از طنز پردازان رو در خدمتشون هستیم و این برنامه فرهاد موحدی. سلام علیکم فرهاد موحدی.
به نام خدا. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون. باعث افتخاره که بازم در خدمتتون هستم و امیدوارم که یه برنامه خوبی با هم دیگه داشته باشیم.
دست شما درد نکنه. ممنونم. قبل از اینکه ما بیایم داخل عرض شود خدمت شما استودیو شروع کنیم به صحبت کردن با شما عزیزان، صحبت فوتبال شد و صحبت این که من متوجه شدم که فرهاد موحدی فوتبال دوسته.
بله.
و عرض شود خدمت شما که بهمون میگی چه تیمی رو دوست داری؟
من فوتبال دوست هستم، فوتبال بازی هم میکنم و آره، من یه 4-5 سالی توی چمن بازی میکردم و گلر بودم و الانم دیگه فوتسال بازی میکنم بیشتر. و عرض به خدمت شما که تیم مورد علاقم که خب قطع به یقین پرسپولیسه و اصلا به چیز دیگه نمیتونم فکر کنم. و عرض به خدمت شما البته مخلص استقلالی های عزیز شنوندم هستیم، ولی خب دیگه بالاخره هر کسی علاقه ای داره دیگه.
بله.
دیگه چی باید بگم؟
دیگه این که عرض شد خدمت شما که یه طنز پرداز فوتبال رو میتونه دوست داشته باشه پس.
بله به شدت.
آخه برای بعضی ها اهالی شعر و ادبیات یه جوری حس شدن که انگار مثلا آدمایی هستن که اهل فوتبال و اهل نمیدونم هیجان و اهل اینجور چیزا نیستن و یه گوشه‌ای میشینن شعر مینویسن همش و ادبیات.
نه، من خودم به شدت
میکنم.
دنبال کننده فوتبال هستم، هم ایران هم اروپا. و اینکه نه خیلی لذت میبرم. با ما هم مثل بقیه آدم هم خیلی فرق زیادی نداریم، مثلا حالا زندگیمون خیلی فرقی نداره. نه من فوتبال واقعا علاقه دارم بهش و شدید و شدید و لحن دنبال میکنم.
به به، دست درد نکنه. خوبه که یک طنز پرداز ورزش رو هم پیگیری کرده باشه. شعر ورزشی هم تا حالا نوشتی به طور کلی؟
شعر ورزشی یه وقتایی که مثلا پرسپولیس میبره یه چیزایی برای پرسپولیس مینویسم. آره. آره، در حد مثلا هوادار و افتخار به تیم. ولی شعر ورزشی الان دارم فکر میکنم نه.
خب
مثلا
نه دیگه، ولی هم اونم میشه ورزشی.
موضوع آره، با موضوع ورزش صرفا مثلا یه شعری نوشته باشم نه ندارم.
خب امیدوارم که تو برنامه های بعدی ازت شعر ورزشی هم بشنیم
انشاءالله.
از چیزایی که برای پرسپولیس گفتی چیزی به ذهنت میرسه الان؟ یادت هست مثلا یه وقت یا پرسپولیس برده خوشحال شدی یه چیزی نوشتی برامون بخونی؟
نه الان یادم نیست واقعا، چون من اصلا حافظه خوبی ندارم متاسفانه و یک مقدار ماهی قرمزم و نه تنها شعر بقیه رو حفظ نمیشم، شعرهای خودم هم خیلی حفظ نیستم و باید برم بهشون رجوع کنم، بگردم پیداشون کنم و از روش بخونم و الان چون آماده ندارمشون شرمندتونم.
خب آره. حالا تو برنامه بعدی آره. ازت میخوایم که برامون بیاری. دستت درد نکنه. ممنونم. بعد آرزم به حضور شما که گفتی من ماهی قرمزم، یعنی این که حافظت خیلی کمه.
آره.
منظورت
اینه؟ یه مقدار عذیتم سر حفظ کردم.
حالا واقعا ماهی ها حافظه شون کمه یا این درباره شون گفته میشه؟
والا میگن دیگه، ما از خودشون نبرسیم.
اگه ماهی صدامونو میشنوه میترد.
آره.
ناراحت نشه.
بیان روی خط و ازشون بپرسیم. متاسفانه
بعضی هم میگن مثلا ماهی رو میندازی تو تنگ ناراحت نمیشه، اون تنگش کوچیکه، به خاطر اینکه یادش میده، یه دور که میزنه یادش میده الان همینجا بوده.
الان موجودات بخشنده ای هم هستن. والا زندگی راحتی هم دارن دیگه، خیلی سخت نمیگیرن. من چیزی که شنیدم و خوندم اینه که حافظه ماهی قرمزا 7 ثانیه است و بیشتر از 7 ثانیه یادشون نمونه. من رکوردشون زدم 6 ثانیه. و تو 6 ثانیه قضیه حافظه بلند مدت هم خوبه، ولی حافظه کوتاه مدت هم متاسفانه ضعیفه. توی شعر حفظ کردن هم یه مقدار متاسفانه ضعیفم. یعنی انقدر شعری که خوندم اگر حفظ بودم الان خیلی میتونستم براتون شعرهای مختلف بخونم، ولی متاسفانه میخونم و یادم میره.
آره این هست، منتها نباید آدم هم نگران بشه از این که من که شعر میخونم شعرها رو یادم میره، پس شعر خوندن رو کلا بذارم کنار.
نه،
این که آدم کتاب شعر رو باز میکنه و شعر میخونه، یه حسی و یه چیزی در وجودش تهنشی میشه که اون میمونه. ممکن بعضی حافظه‌شون قوی‌تر، خود شعر رو یادشون میمونه. اینه که شعر رو فراموش نکنیم، مخصوصا تو این ایام که بیشتر تو خونه هستیم. گهگاهی هم اگه تو خونمون یه کتاب شعری داریم، عرض شد خدمت شما که برداریم و این نگاهش بکنیم. معمولا همه دارن، نداریم هم میتونیم بریم سرچ کنیم، میتونیم بریم جستجو کنیم در اینترنت شعر خوب.
آره شعر خوب،
شعر خوب، بعد شعر خوب میاد،
کپشن مناسب برای عکس.
آره دیگه کانال هست. آره. برای این که مثلا شما کپشن ما برات متن انتخاب میکنیم برای آره. پستات. خب طرف حرف دلش رو میخواد تو پستا بذاره، چجوری آماده است حرف دل؟ مگه آماده هم داره؟
آره. مثلا دوستایی داریم که مثلا میخوان یه چیزی توی فضای مجازی بارگذاری کنن، مثلا اگر که دارن چای میخورن تو اون عکسه میرن جستجو میکنن که شعر با چای، شعر با چای جستجو میکنن، یه شعر خوب پیدا میکنن و همونو میذارن و خیلی هم احساس فرهیختگی دارن، که البته بازم از هیچی بهتر، بالاخره به بهانه اون یه شعر خونده میشه دیگه.
آره دستت درد نکنه که باشد. نگاهت نگاه مثبتی به همه چیز. آفرین از شمت خدمت شما که با فرهاد موحدی و نگاه مثبتش آشنا شدیم و میخوایم حالا یه موسیقی بشنویم، برگردیم و بعدش میخوایم با اثر فرهاد موحدی آشنا بشیم. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه من و بچه ها از رادیو سوا، در خدمت فرهاد موحدی هستیم. ایشون برامون از خودش قراره که نمیدونم شعر بخونه یا نثر بخونه. احتمال یه جوری نگاه کردی احتمالا نثر میخوای بخونی.
نه میخوام براتون شعر بخونم. آره با نگاه هم شما رو گول زدم، نگاه هم نثر گونه بود، ولی میخوام براتون یه شعر طنز بخونم با موضوع دانشجویی.
به به،
خواهش میکنم. یه غزل از کارهای قدیمیه و مربوط به دورانیه که دانشجویی واقعا دانشجویی بود و دانشگاه میرفتن دانشجو، یعنی با شلوار ماماندوز پشت لپتاپ نمینشستن و تو کلاس ها شرکت کنن، توی فضای دانشگاهه. آره امیدوارم که حالا بقیه دوستان هم، یعنی امیدوارم که شرایط به اون روزا برگرده که عزیزانی که 12 سال درس خوندن و دانشجو شدن دیگه الان نشینن پشت لپتاپشون، برن فضای دانشگاه هم ببینن، لذت بخش به نظر. گمان کردی که از مدرک برایت کار می روید، نه اینجا پشت هر در 60 تا دیوار می روید، اگر عمران بخوانی در نهایت می شوی شاعر. مثل خود من دادی.
بله عمران خونده و شاعر شد.
اگر عمران بخوانی در نهایت میشوی شاعر، از آنی که پزشکی خوانده هم معمار میروید، از این دانشکده ها فرد